ساعت 7:30 بامداد است. به دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این نخستین روز هفته شنبه خوش آمدید. عزیزان اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از نوع خلاصه و سرخط.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز در دمشق در مورد آتش‌بس موقت با رهبران حکومت سوریه گفتگو می‌کند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورها انفجار روز جمعه در بیروت را محکوم کردند. انفجار روز جمعه در بیروت به کشته شدن 8 تن از جمله وسام الحسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان منجر شد. مقام‌های ترکیه می‌گویند بر اثر انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه در شرق آن کشور پنجشنبه شب 28 سرباز زخمی شدند. رویترز گزارش داد که این انفجار در نزدیکی استان اگری در شرق ترکیه رخ داده است. پزشکان بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای روز جمعه گفتند که او موفق شده است با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد. یک بمب‌گذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم 2 بسیجی را کشت و 5 نفر را زخمی کرد. بنابر اطلاعیه دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهوری آن کشور در جریان دیدار اخیرش با دبیرکل ناتو از دشواری‌های احتمالی در مورد مسئولیت قضایی نیروهای خارجی پس از 2014 در که قرار است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند هشدار داده است. انفجار بمب کنار جاده در ولایت بلخ در شمال افغانستان روز جمعه به کشته شدن دست کم 19 نفر که راهی مراسم عروسی بودند منجر شد. و به گزارش اسوسییتد پرس، دادگاه عالی هند برای یک روزنامه‌نگار هندی که در بمب‌گذاری چند ماه پیش در دهلی نو دست داشته است قرار وثیقه صادر کرده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و ما رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج که با نام الا بیت المقدس روز پنجشنبه 27 مهر ماه با حضور 15,000 نیروی بسیج و سپاه در تهران آغاز شده بود، روز جمعه با حضور شرکت کنندگان در این رزمایش در میدان فلسطین تهران و با خواندن قطعنامه‌ای در محکومیت توهین به پیامبر اسلام به پایان رسید. بانک فرماندهان سپاه در گفتگوهایشان سعی کردند علت برگزاری چنین رزمایش‌های پرهزینه‌ای در تمامی استان‌های ایران را تهدیدات خارجی اعلام کنند، اما برخی تحلیلگران نظری متفاوت دارند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
رزمایش گردان‌های واکنش سریع بسیج با حضور 15,000 نیروی این نهاد شبه نظامی در تهران برگزار شد تا آنگونه که فرماندهان این نیرو می‌گویند بخشی از یک سلسله رزمایش‌های بسیج در سراسر ایران باشد. در این رزمایش که قرارگاه‌های متعددی از بسیج حضور دارند، عملیات مختلفی صورت می‌گیرد که به گفته فرمانده سپاه محمد رسول الله از اختشاشات شهری تا کمین و تهدیدات امنیتی و طیف وسیع دیگری را شامل می‌شود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار درباره اینکه هدف اصلی از برگزاری این گونه رزمایش‌های گسترده و تقبل چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی در ایران چیست می‌گوید:
ببینید، جمهوری اسلامی در چند سال اخیر و به ویژه در بعد از وقایع سال 88 روز به روز به نیروهای امنیتی و نظامی خودش وابسته تر شده و مشخصا سپاه پاسداران. در این میان اتفاقی که افتاده، اگر جمهوری اسلامی تا کنون با نیروهای روشنفکر، فعالان زنان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط دموکراسی خواه مشکل داشت، الان با طبقه ای مشکل پیدا کرده که در واقع زمانی طبقه مرجع و طبقه رأی جمهوری اسلامی محسوب میشد، یعنی طبقه متدین و اقشار فرودست اقتصادی. چرا که ما داریم وارد مرحله انقلاب نان میشیم به خاطر بحران‌های اقتصادی. به همین خاطر به گمان من هدف این رزمایش چیزی نیست جز مبارزه با آشوب‌های خیابانی. در همین عکس‌های خبرگزاری فارس ما می‌بینیم ابزارهایی که نیروهای واکنش‌سری دارن یا سپره یا باتوم یا شوکر، و در مقابل کسانی که مقابلشون ایستادن کسانی هستند که چوب دارن و سطل زباله آتش دادن.
در همین باره علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران هم معتقد است.
معمولا اینجوری است که سپاه پاسداران و بسیج در فضای سیاسی خاص از طریق حضور در خیابان‌ها سعی می‌کنن که فضا رو تحت تاثیر قرار بدن و یادآوری بکنن حضورشون رو. بنابراین در درجه اول این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن به اصطلاح مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه. اما به طور خاص در مورد این رزمایش یا تمرینی که الان داره انجام میشه، این رو قبلا مقامات سپاه گفته بودن که به دنبال این هستن که 400 گردان امنیتی تشکیل بدن که هدف این گردان‌های امنیتی رو در واقع آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی عنوان کردن، در حالی که این منطقی نیست، به این دلیل که نوع رزمایشی که داره صورت میگیره بیشتر سرکوب شورش‌های شهری هست تا هر گونه مقابله با به اصطلاح حرکت‌های خارجی.
قرار است این رزمایش‌ها در همه استان‌های ایران اجرا شود. تا کنون نیز به جز تهران برخی از استان‌های ایران آن را اجرا کردند. آیا این به دلیل نگرانی نیروهای امنیتی از وقوع اتفاقاتی قریب الوقوع در سطح کشور است؟ مهدی مهدوی آزاد.
ببینید، تردیدی نیست، تقریبا اغلب کارشناسای اقتصادی سیاسی که آشنا هستند به امور ایران و منصف و غیر وابسته هستند، همشون پیش بینی میکنند که جمهوری اسلامی حتی سیر فروپاشی اقتصادیش آغاز شده با توجه به این تحریم ها. اعتصابی که ما در بازار داشتیم، خبرهایی که از گوش و کنار شنیده میشه این هست که فضای جامعه به شدت به خاطر مسائل اقتصادی ملتهب هست. جمهوری اسلامی دستگاه های امنیتی و نظامی و انتظامیش هم میدانند که در واقع مسیری که در پیش رو قرار داره مسیر فشارهای شدید اقتصادی و طبیعتاً واکنش های طبقات فرودست جامعه است، واکنش هایی که دیگه نمیتونن بگن این کار اسرائیلی هاست یا نمیتونن بگن اینها مثلا یه مش کسانی هستن که با اسلام مخالف هستن.
برخی تحلیلگران معتقدند که علاوه بر نگرانی های پیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال وقایعی چون شورش های خیابانی هم کم نیست. علی اصغر رمضان‌پور.
به هر حال وقتی ما میگیم به مسئله انتخابات مطرحه، منظورمون کل فضای سیاسی که تا قبل از انتخابات بر ایران حاکمه و به این فضای سیاسی در واقع الان اضافه شده بعد از این بحران‌های به اصطلاح ارضی، بحران‌های اقتصادی که ممکنه منجر به شورش‌های شهری بشه به عنوان اعتراض‌های اقتصادی. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به مسئله انتخابات، مسئله نگرانی مقامات امنیتی تهران از بروز شورش‌های به اصطلاح شهری در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی هم ممکنه یکی دیگه از دلایل سازمان دادن سریع این نیروها باشه، به خصوص که این نیروها بسیار گسترده است. نقل قول یکی از فرماندهان سپاه این بود که این حجم تعداد در واقع گردانهای آماده رو ما حتی در زمان جنگ هم یک جا نداشتیم. بنابراین بعیده که بدون نگرانی های جدی امنیتی چنین آمادگی گسترده صورت بگیره، به خصوص که همونجور که تاکید کردم این گردانها کلن قابلیت مقابله با تهدیدهای خارجی رو ندارن و بیشتر برای سرکوب داخلی هستن.
شهریور ماه سال جاری علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته بود که تا پایان سال 1391 رزمایش گردانهای واکنش سریع بیت المقدس در تمام استانهای ایران برگزار خواهد شد. اگرچه رزمایش موسوم به الی بیت المقدس پس از 3 روز در استان تهران امروز جمعه به کار خود پایان داد، اما به زودی آنطور که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی گفته، رزمایش لشکر سایبری سپاه نیز برگزار خواهد شد.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. شنونده این نوشتن: با سلام، به نظر من طرح و نقشه انفجار جمعه در لبنان کار اسرائیل است و به تلافی نفوذ پهپاد حزب الله به اراضی اشغالی که قدرت و عملکرد گنبد آهنین را به دنیا نشان داد انجام گرفته تا مردم لبنان را با حزب الله درگیر و به جان هم بیاندازد. مجید از یزد این را نوشتن. شنونده دیگری بدون ذکر نامشون نوشتن: ایران در انفجار در بیروت دست داشته است. و شنونده دیگری هم نوشتن: با سلام، به این مردمی که داد میزنن آی مردیم از گشنگی، بهشون بگین از ماست که بر ماست، از بندر دایر. و ما گزارشی دیگر، انفجار یک مهاجم انتحاری در نزدیکی یک مسجد در چابهار، دو کشته و دست کم 5 زخمی بر جای گذاشته. انفجار روز جمعه در همان محلی صورت گرفت که 2 سال پیش حمله انتحاری گروه جندالله در آن 10 کشته بر جای گذارد. رسانه های ایران حادثه روز جمعه در چابهار را حمله تروریستی خواندند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، ماموران انتظامات مسجد امام حسین در بندر چابهار در یکی از ورودی‌های ایست و بازرسی منتهی به محل برگزاری نماز جمعه به یک نفر مشکوک می‌شوند و آن فرد بلافاصله پس از شناسایی اقدام به فرار می‌کند که 2 نفر از ماموران انتظامات به تعقیبش می‌پردازند و او را به دنبال بی‌توجهی به فرمان ایست و تیر اخطار هوایی هدف قرار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رجب علی شیخ زاده اظهار داشته است که فرد مذکور جلیقه انفجاری به تن داشت و بر اثر اصابت یکی از گلوله‌ها به آن منفجر و باعث کشته شدن او می‌شود و ترکش‌ها به 2 مأمور تعقیب کننده اصابت می‌کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان 2 مأمور یاد شده را از بسیجیان محلی و یکی را شیعه و دیگری را اهل سنت خوانده و افزوده است با وجود فوریت در امدادرسانی درمان آنها نتیجه نداد و با فاصله زمانی از یکدیگر جان سپردند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، 2 مأمور کشته شده را مرتضی آسوده و حامد بزی معرفی کرده است. جدا از اظهارات رجب علی شیخ زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌های ایران به نقل از مقامات دیگر از جمله محمود مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور هاکی است که مهاجم انتحاری در حین فرار خود را منفجر کرده است. دادستان زاهدان محمد مرضیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که مهاجم انتحاری لباس نظامی به تن داشت. بر اثر انفجار روز جمعه در چابهار همچنین 5 تن زخمی شدند که 3 تن از آنها کودک هستند. خبرگزاری فارس تعداد مجروحین را 6 تن گزارش کرده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان مجروحین خردسال را 3 خواهر و برادر به نامهای علیرضا، صدیقه و ملیحه افضل‌زهی معرفی کرده و افزوده است علیرضا و صدیقه تحت درمان قرار گرفتند و مشکل خاصی ندارند، اما ملیحه با دیدن حادثه دچار وحشت شده که همچنان در شوک به سر می‌برد. رجب علی شیخزاده اضافه کرده است همچنین استوار محمد رضا حسین آبادی از ماموران نیروی انتظامی بر اثر اصابت ترکش‌ها مصدوم شده است. در مورد مجروح یا مجروحین دیگر توضیحی داده نشده است. علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور به خبرگزاری ایسنا گفته که وزارت کشور هویت مهاجم و جزئیات حادثه را در دست بررسی دارد. حسین علی شهریاری عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته دست گروه‌هایی مانند جندالله در کار است. یعقوب جدگال نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته احتمالاً افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند بازماندگان گروه‌های تروریستی قبل هستند. 2 سال پیش در سال 1389 حمله دیگری در مقابل مسجد امام حسین چابهار که توسط 2 مهاجم انتحاری صورت گرفت 39 کشته بر جای گذارد که در میان کشته شدگان شماری زن و کودک نیز قرار داشتند. گروه جندالله با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفته بود. ایران میگوید گروه جندالله با القاعده مرتبط است و پاکستان، انگلیس و آمریکا را به حمایت از آن متهم کرده است. 3 کشور نام برده حمایت از گروه مذکور را تکذیب کردند. گروه جندالله در فهرست آمریکا از سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. و ما عزیزان نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی دنیای نشر، کاری از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
کتاب تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر نوشته دنیس لانگویل که برگردان فارسی آن با ترجمه منوچهر خاکسار هرسینی منتشر شد، تصویری گویا از تکنیک های آموزش بازیگری این استاد بزرگ را به دست می دهد. بازآفرینی باورپذیر نقشی که ایفای آن به بازیگر محول شده است مهمترین مؤلفه بازیگری است. بازیگر در نقش فرو رفته، عواطف، احساسات، رفتار و کردار نقش را چنان در صحنه خلق می کند که بازیگر و نقش یکی می شوند. دستیابی به مهارتی دشوار از این دست نه فقط به استعداد ذاتی که به آموزش طولانی و روشمند و به تمرین‌های بسیار مشروط است و اغلب بازیگران بزرگ توانایی‌های خود را در بازیگری نه آسان که در دوره‌های آموزشی سخت و دشوار کسب کردند. آموزش بازیگری نظامی روشمند است و در این زمینه مکتب‌ها، شیوه‌ها و تکنیک‌های گوناگونی وجود دارد که از آن میان مکتب استانیسلافسکی، کارگردان و نظریه پرداز روسی در ایران مشهورتر است، چرا که دو تن از فارغ التحصیلان این مکتب در مدرسه هنری مسکو، مصطفی و میهن هوسکویی، در دهه 40 این شیوه را در مؤسسه آناهیتا به کار بسته و برخی از بزرگترین بازیگران تئاتر و سینما ایران را پرورش دادند. اما مکتب استانیسلافسکی تنها شیوه و مکتب بازیگری مطرح در جهان نیست و برخی از نظریه پردازان و استادان بازیگری از جمله سنفورد مایزنر با بهره‌گیری از روش‌های استانیسلافسکی چشم‌اندازهای تازه‌ای را در آموزش بازیگری گشودند. کتاب تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر مهمترین تکنیک‌های این استاد بزرگ را به خواننده آموزش می‌دهد. این کتاب با مقدمه‌ای از سیدنی پولاک، کارگردان و بازیگر مشهور تئاتر و سینما که از همکاران مایزنر بود، منتشر شده است. استانیسلافسکی بر آن بود که بازیگر باید در نقش خود فرو رفته، با نقش یکی شده و برای بازآفرینی عواطف نقش باید از خاطرات مشابه و حافظه عاطفی خود بهره گیرد. شیوه او به نتایج بارآوری منجر شد، اما با مشکلات بسیاری نیز همراه بود. مایزنر اعتقاد داشت که بازیگر علاوه بر تجربه حسی و خاطرات عاطفی خود میتواند احساسات و عواطف نقش را از متن و شرایط صحنه نیز به دست آورد. تکرار از تکنیک های مهم آموزشی او بود. در این تکنیک دو هنرآموز روبروی یکدیگر می نشینند. یکی شروع می کند به حرف زدن و دیگری باید تمامی جمله های او را تکرار و حس و عاطفه او را بازآفرینی کند. این تمرین که گاه یک سال و هر روز 3 ساعت تکرار می شود به هنرجو امکان می دهد که در درک و بازآفرینی حس و عاطفه طرف مقابل خود مهارت یابد. سنفورد مایزنر در سال 1905 در نیویورک متولد شد. در 19 سالگی به تئاتر روی آورد و در دوران عضویت و بازی در گروه تئاتر شیوه استانیسلافسکی را از دو تن از شاگردان مستقیم او فرا گرفت. از سال 1935 در یکی از معتبرترین مدرسه های تئاتر نیویورک به تدریس بازیگری پرداخت. چند سالی به لس آنجلس رفت اما به نیویورک بازگشت و آموزش بازیگری را در آکادمی تئاتر موزیکال آمریکا در نیویورک ادامه داد. از شاگردان معروف او میتوان به چهره های بزرگی چون گریگوری پک، استیو مک‌کوئین، پیتر فالک و سیدنی پولاک اشاره کرد. او در سال 1997 درگذشت. در ترجمه کتاب های تخصصی نه فقط تسلط بر زبان مبدا و مقصد که تسلط بر موضوع کتاب نیز ضروری است و مترجم کتاب تکنیک های بازیگری سنفورد مایزنر از این شاخصه بهره‌مند است. مترجم علاوه بر تحصیل کارگردانی در دانشگاه نیوجرسی آمریکا 1 سال تکنیک های سنفورد مایزنر را از یکی از شاگردان مستقیم او در استودیو استد آدلر آموخته و پیش از این نیز کتاب های درباره کارگردانی و بینش کارگردان و نمایشنامه های حشرات، بوسه عنکبوت، نفرین طبقه گرسنه و باغ وحش شیشه ای را ترجمه کرده است.
و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
دنیای ورزش. هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه آغاز شد و هر 4 بازی بدون برنده بود. سپاهان صدر جدولی در قم با سبا 1-1 مساوی کرد. سبا 9 است. در شیراز دیدار نفت تهران و سپاسی شیراز بدون گل مساوی شد تا هر دو تیم در همان جایگاه های دوم و سوم خود باقی بمانند. در آبادان هم صنعت نفت ته جدولی زورش به داماش گیلان که در مکان 12 ایستاده نرسید و بازی بدون گل پایان یافت. تیم دیگر ته جدولی گهر درود هم در تهران با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد. فولاد 8 است و گهر درود 17. هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هم با 4 بازی دیگر دنبال خواهد شد. آلومینیوم هرمزگان در اصفهان با زوباهن، در انزلی ملوان میزبان سایپا و در تهران مس کرمان با پیکان. اما حساس‌ترین بازی در تبریز است میان تراکتورسازی و استقلال. امیر قلعه‌نویی که در فصل پیش رهبری تیم تراکتورسازی را در اختیار داشت و اینک سرمربی تیم استقلال است، همراه آبی پوشان به تبریز نرفته. به جای او مجید صالح مربی تیم استقلال روی نیمکت می نشیند. مجید صالح از تماشاگران تبریزی درخواست کرده است تیم خود را تشویق کنند و کاری به استقلال نداشته باشند.
نظر من که تمام تماشاگرای ما که واقعا تماشاگری با شعور و فهمی هستن، همه جا اینو نشون دادن. ایشالله روز شنبه فقط تیم خودشون رو تشویق کنند و کار به کار تیم حریف نداشته باشند.
تیم استقلال در حال حاضر با 19 امتیاز و یک بازی کمتر 4 است و اگر در بازی امروز پیروز شود، پیشاهنگ مسابقات خواهد شد. پیروزی تراکتورسازی هم این تیم را از رده 7 به مکان 4 می‌رساند. بازی تیم‌های پرسپولیس و راه‌آهن فردا برگزار می‌شود. شب گذشته وکیل علی کریمی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، در مورد ماندن یا نماندن وی در باشگاه پرسپولیس با محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه، به مذاکره پرداخت. به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه طرفین به این جمع‌بندی رسیدند که پس از بازی پرسپولیس راه‌آهن، علی کریمی در نشستی با حضور مانوئل جوزه، سرمربی پرتغالی تیم، شرکت کند تا تکلیف قطعی روشن شود. تیم بسکتبال مهرام، نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا، از تیم ریاضی لبنان، میزبان مسابقات، شکست خورد با نتیجه 63-88. این مسابقات در بیروت جریان دارد و مهرام که قبلا 3 پیروزی کسب کرده، اینک با تیم دوهوک از کشور عراق روبرو خواهد شد. در مسابقات والیبال نوجوانان دختر آسیا در کشور چین، تیم دختران ایران با نتیجه 3-0 از تیم ویتنام شکست خورد و در مکان 10 قرار گرفت. دختران والیبالیست چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به عنوان 4 تیم برتر این مسابقات معرفی شدند. و یکی از بانک‌های آلمان به نام رابوبانک که از حامیان مالی در مسابقات دوچرخه سواری است، اعلام کرد به خاطر مسئله دوپینگ از سال آینده اسپانسر هیچ تیمی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال افشای ماجرای دوپینگ لنس آرمسترانگ آمریکایی، قهرمان 7 دوره مسابقات تور دو فرانس و چند دوچرخه سوار دیگر، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دوچرخه سواری در رابوبانک آلمان به وجود آمده است. رابوبانک سالیانه در حدود 20 میلیون دلار به تیم‌های مختلف دوچرخه سواری به عنوان اسپانسر کمک می‌کند.
برای اون گروه از شما که تا به حال شماره پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت نکردید، بار دیگه شماره هامون رو اعلام می‌کنم. 2420-603-87-41-50 603-87-41-50 و اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید دوستان، باید عجله کنید، چرا که بیش از نیمی از صبحانه با خبر را حتی بیش از اون رو پشت سر گذاشتیم و فرصت برای خوندن پیامکاتون نخواهد بود اگر که تأخیری در رسیدنشون به وقوع بپیونده. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 2-0-420-22-11-22-112 هر دو شماره در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شما هستند. اما آخرین خبرها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. اجازه بدید که آدرس وبسایتمون را هم به اطلاعتون برسونم: radiofarda.com. و آخرین اطلاعی که میتونم بهتون بدم اینه که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. و همه اینها رو گفتم، نوبت میرسه به این که با هم بریم و یک ترانه بشنویم. ترانه زیبا با صدای مرضیه به نام گل سپید. Thank you.
چاره، از عارف عامی دیدم از جور زمانه، افتاده به دامی دیدم. آری این چشمانه زیبا پسنده من، آری این چشمانه زیبا پسنده من، هر دم زگی سوی سازد کمند من. رنگ سپید آن زیبا باد، لطف و صفای دیگر دارد، از همه رنگی در چشم من زیب و جلایی بهتر دارد. هر گوش نشانه از عارف آمی دیدم از جور زمانه، افتاده به دامی دیدم.
ترانه گل سپید رو با صدای مرضیه میشنیدید عزیزان، و منتظر اسمس های بیشتری از شما هستیم. تشکر میکنیم از آقای حمید از اصفهان و اسمس پرمحبتی که فرستاده بودن، از همه شما که بدون ذکر نامتون سلام و سلامتی برامون فرستادید ممنون هستیم عزیزان. سپاسگزاریم که در این روز نخست هفته با ما همراهید و به بخش سوم صبحانه با خبر میرسیم، چرا که ساعت 8 بامداده. و در آغاز این بخش هم اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز در دمشق در مورد آتش‌بس موقت با رهبران حکومت سوریه گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی به شبه نظامیان مخالف حکومت و ارتش سوریه پیشنهاد داده است که همزمان با عید قربان آتش‌بس برقرار کنند. آقای ابراهیمی امروز شنبه علاوه بر ولید معلم وزیر خارجه سوریه ممکن است با بشار اسد رئیس حکومت آن کشور نیز دیدار کند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورها انفجار روز جمعه در بیروت را محکوم کردند. تامی ویکتور، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت کاخ سفید دولت لبنان را یاری می‌کند تا مسئولان این اقدام وحشیانه به دست قانون سپرده شوند. انفجار روز جمعه در بیروت به کشته شدن 8 تن از جمله وسام حسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان منجر شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از طرح جدید اسرائیل برای خانه‌سازی‌های جدید در شرق بیت المقدس انتقاد کرد و آن را مانعی در ادامه مذاکرات صلح در خاورمیانه خواند. خانم اشتون در بیانیه‌ای نسبت به طرح ساختمان حدود 800 واحد مسکونی جدید در شهرک گیلو در شرق بیت المقدس عمیقا ابراز تعصب کرد و گفت این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای طرح تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین است. اتحادیه اروپا در بیانیه خود از اسرائیل خواست شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و همینطور شرق بیت المقدس را متوقف کند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت فضای مجازی خط مقدم جبهه‌های نبرد آینده خواهد بود. این اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا یک هفته پس از آن ابراز می‌شود که او در یک سخنرانی با اعلام سیاست آمریکا در قبال حملات سایبری هشدار داد که ارتش آمریکا به هر گونه حمله اینترنتی علیه ایالات متحده به شدت پاسخ خواهد داد. در هفته‌های اخیر شماری از مؤسسات بانکی آمریکا مورد حملات سایبری قرار گرفتند که این حملات در آغاز به هکرهای ایرانی نسبت داده شد. در همین حال بنابر گزارش‌ها گروهی که نام رزمندگان عزالدین قسام برای خود برگزیدند به تازگی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و اعلام کردند که این اقدام را به تلافی فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان انجام دادند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. سعید محمد کاظمی ایرانی متهم به شرکت در عملیات تروریستی علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو بنابر حکم دادگاه عالی هند با وثیقه از زندان آزاد می شود. به گزارش اسوسییتد پرس سید محمد کاظمی که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی در دهلی نو کار می کرد از فروردین ماه به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای قتل در زندان است. کاظمی متهم است در بمب‌گذاری در خودروی سفارت اسرائیل در هند که به زخمی شدن همسر یک دیپلمات اسرائیلی منجر شد دست داشته است. و آخرین خبر این که پزشکان بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای روز جمعه گفتند که او موفق شده است با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و مشروع تازه ترین خبرها. و اما گزارش، نخستین گزارش این بخش. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا میگویند باز هم به تحریم‌ها و فشارها ادامه میدهند تا رهبران تهران وادار به پاسخگویی در برابر برنامه اتمیشان شوند و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برطرف کنند. در همین حال اسدالله عسکرولادی، یکی از اصولگرایان با سابقه در جمهوری اسلامی ایران، میگوید که زیر فشار تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، اقتصاد ایران به سمت کپانی شدن پیش می‌رود. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا باز هم از شدیدتر شدن تحریم‌ها میگویند، آن هم در حالی که هنوز یک هفته هم نمی شود که اتحادیه اروپا حلقه تحریم ها را به دور ایران تنگ تر کرده. روز جمعه هم معاون وزارت خزانه داری آمریکا و هم نخست وزیر بریتانیا از آن گفتند که اگر جمهوری اسلامی ایران به همین راهی که در برنامه اتمیش می رود ادامه دهد، آنها هم به تحریم ها ادامه خواهند داد تا تهران متوجه شود که نگرانی های جامعه جهانی جدی است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز جمعه به شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت ما مهمترین منبع درآمد یعنی صادرات نفت ایران را هدف گرفته ایم.
We have things that we can do to continue to intensify the sanctions.
راه‌هایی هست که می‌توانیم پیگیری کنیم و تحریم‌ها را شدت ببخشیم. فشارها را بیشتر خواهیم کرد تا این مسئله را برای مقام‌های ایرانی روشن کنیم که تنها گزینه واقعی پیش روی آنها رفع نگرانی‌هایی است که در مورد برنامه هسته‌ایشان وجود دارد.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها مقامی نبود که روز جمعه از تحریم‌های بیشتر سخن گفت. رهبران اتحادیه اروپا هم در نشست روز جمعهشان در بروکسل باز هم به برنامه اتمی ایران پرداختند و در پایان نشست دو روزه خود بیانیه‌ای هم صادر کردند که میگوید تا زمانی که تهران به تعهدات بین المللی خود عمل نکند، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و شدیدتر هم خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در پایان نشست بروکسل در همین باره به خبرنگاران گفت:
من فکر میکنم تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تأثیرگذار و نتیجه بخش خواهد بود، چنانچه هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای حاصل نشود و ایران همکاری‌های لازم را نکند، فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت.
اگرچه تا کنون رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها را بی تأثیر دانسته، اما حالا زمزمه‌های دیگری هم از تهران به گوش می‌رسد. اسدالله عسکرولادی، عضو پرنفوذ حزب مؤتلفه و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به روزنامه اینترنتی حزب خودش گفته است اقتصاد ایران اقتصادی 100 میلیارد دلاری است. اما به گفته ی آقای عسکرولادی، تازه اگر ایران روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد، درآمد حاصل از آن در شرایط کنونی تنها 30 میلیارد دلار خواهد بود. برابر آمارها، اوایل سال جاری میلادی صادرات نفت ایران در حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، صادراتی که تحت تأثیر تحریم‌ها اندک اندک کاهش یافت و ماه پیش آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران حالا تنها حدود 850 هزار بشکه نفت در روز صادر می کند.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خطاب به آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی ضمن امراض همدلی با آنان افزوده است که وضعیت زلزله زدگان بهبود نیافته است. 2 زمین لرزه به قدرت 6.2 ریشتر در تاریخ 21 مرداد ماه در آذربایجان شرقی حدود 300 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذارد. کانون نویسندگان ایران میگوید با فرارسیدن زمستان خطر سرما و حمله حیوانات درنده جان آسیب دیدگان را در چادرها تهدید میکند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شیرین فامیلی.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از کم توجهی مسئولان دولت به مردم زلزله زده در آذربایجان شرقی انتقاد کرده و نوشته است که بیش از 2 ماه از لرزش زمین در این منطقه می‌گذرد، ولی از تأمین مسکن و بهداشت خبری نیست و بسیاری در چادرها زندگی می‌کنند و گاه حریق تتمه داراییشان را هم می‌بلعد و یا جانشان را می‌گیرد. در تاریخ 19 مهر بر اثر آتش سوزی در یکی از چادرهای زلزله زدگان روستای قراجا در شهرستان هریس و سرایت آن به دیگر چادرها، زنی 70 ساله کشته و 11 چادر تومه حریق شد و 13 چادر دیگر آسیب دید. مسئولان علت آتش سوزی را اتصال برق اعلام کردند. کاظم کردوانی، جامعه شناس و عضو کانون نویسندگان ایران میگوید:
پس از زلزله اخیری که در آذربایجان به وقوع پیوسته، دولت آنطور که باید و شاید به کمک مردم نشتافته، به رغم تمام تبلیغات و صحبتهایی که در رسانه ها و در دستگاه های تبلیغاتی انجام میده و این امر مسبوب صادق است به قول معروف. ما همین مسئله رو در مورد بم شاهد بودیم. همه میدونن که پس از اون واقعه خورناک زلزله عظیم بم، مقدار کمکی که به زلزله‌زدگان بم شد در تاریخ زلزله‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود بی‌نظیر بود، از چه در داخل چه در خارج کشور. ولی عملا امروز ما شاهد هستیم که به رغم چند سال گذشت از اون واقعه اسف‌انگیز، هنوزه که هنوزه وضعیت زلزله‌زدگان بم به سامان نیست. در مورد هموطنان عزیز ما در مورد آذربایجان، چیزی که مهمه این است که منطقه آذربایجان منطقه سردسیریه. الان ما وارد زمستان میشیم و مردم بیش از گذشته دچار در واقع عذاب میشن، هم پوشششون هم خوراکشون، علاوه بر تمام حقایی که دارن در زمانی که چنین وقایع تلخ طبیعی روی میده.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود کمک به مردم آسیب دیده را وظیفه خود دانسته و نوشته است موج کمک‌های انسانی که در روزهای نخست زمین لرزه به پا خواست نوید می‌داد که ایام غم نخواهد ماند، اما حاکمیت با دستگیری و بازداشت بسیاری از داوطلبان و ایجاد فضای پلیسی در منطقه پاسخ این موج را داد. کاظم کردوانی دبیر سابق کانون نویسندگان ایران میگوید پیام کانون به مردم آسیب دیده از زلزله آن است که ما در کنار شما هستیم.
کانون اعلام کرده است مبلغ بسیار ناچیزی، یعنی 2,500,000 تومان جمع‌آوری کرده از بیان اعضای خودش و این رو عنوان کمک نگیریم، حالا فقط تقدیم کرده به زلزله‌زدگان آذربایجان تحت این عنوان که اعلام بکنه ما در کنار شما هستیم. و این جمع‌آوری اعانه در گذشته بیشتر بوده و اصولا در تاریخ کانون نویسندگان چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب همیشه کانون نویسندگان در این زمینه حساس بوده و تا اونجا که دستش میرسه این رو انجام داده، منتها با توجه به کینه که کانون نویسندگان روبرو بوده در طول تاریخ زندگی خودش و با توجه به اینکه هیچ گونه فعالیتی رو برای کانون مجاز نشمردن، دست ما کانونی ها کوتاست برای جمع‌آوری اعانه‌ای که واقعا مفید و مؤثر باشه برای زلزله‌زدگان، چون اگر ما کوچکترین امکاناتی داشتیم بسیار وسیع میتوانستیم در این هم کوشا باشیم با توجه به اعتباری که در جامعه ایرانی داریم، اما متاسفانه حکومت تمام راه‌ها رو به روی ما بسته است. ولی این همونطوری که در برنامه یک امر سمبولیک و نمادین بوده.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تصریح کرده که تأمین فوری نیازهای مردم مصیبت دیده وظیفه دولت است و انجام آن را بی کم و کاست باید خواست.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خطاب به آسیب زدگان آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی با ابراز همدلی با آنها گفته است که وضعیت زلزله زدگان بهتر نشده است. شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و ما عزیزان در بخش نخست صبحانه با خبر شنونده پیام‌های شما بودیم. پیام‌های شما با صدای خودتون. بریم و پیام‌های بیشتری بشنویم.
از ایران تماس میگیرم، 74 سالمه. کسایی که ایران رو به ساخت بمب اتمی متهم میکنند چرا دلیل و مدرکی ارائه نمیدن؟ فقط تهمت میزنن و حرف که بی مورد و بی اساسه. اگه واقعا مدرکی داریم ارائه بدیم. در ضمن این تحریم های بی مورد و ناجوان مردانه بر ضد ملت ایران ضررش به خود اروپایی ها هم میخوره. بحران اقتصادی غرب با تحریم کردن ملت ایران سر و سامان نمیابد.
مامور پلیس را دوان مسافر سوار کردم، قسم میخوره 11 ماه وقت نمی کنم برم حقوق بگیرم. پرسیدم پس از کجا میاری خرج میکنی؟ گفت خدا برکت بده تو جاده از راننده های کامیون و خلافکار میگیرم. الان تو مملکت ما تنها کسایی که تو کشور وضع مالیشون خوبه اونایی هستن که تو سپاه دارن خدمت میکنن یا نیروی انتظامی. تمام کارخانجات مردم رو از کار بیرون کردن یا 6 ماه که حقوق ندادن.
ما در نبردان مدت 6 ماهه که حقوق مزدورمون رو دریافت نکردیم، ولی در عوضش خارجی هایی که رو کشتی کار میکنن تمام حقوقشون رو به دلار دریافت کردن. اگه قرار باشه وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ما در نبردان دیگه با شرکت های کشیرانی ایرانی همکاری نخواهیم کرد.
آقای خامنه ای، چرا تو مشهد گفتیم مردم در برابر این تحریم ها میستن؟ والا مردم مردن از گشنگی. شما چرا از طرف مردم حرف میزنید؟ شما که از شکر مردم خبری ندارید چرا از طرف مردم حرف میزنید؟ آقا بس دیگه، مردیم.
آقای اون مرجه، چرا در برابر همه فرق و تنگ دستی مردم سکوت کردید و هیچی نمیگید و وارد عمل نمیشید؟ یعنی این همه 50 سال با قول خودتون مقاومت در برابر حکومت شاه، اینا همه به خاطر یک بودجه 15 میلیارد تومانی برای یک سالتون بوده که بتون بدن آروم شید هیچی نگی؟
آقایان داوود و قاسم نوشتن با درود و سلام خدمت شما و صبحان با خبر. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که خدا به شما و همکاراتون عزت بده. سپاسگزاریم. سلام و آرزوی سلامتی برای شما و همکارانتون. من هر روز با امید به اینکه برنامه شما رو دنبال کنم به سر کار میایم. از اصلویه براتون اسمس میفرستم، مهدی. ممنونیم. سلام، این رو به لاتین نوشتن. سلام، خدا ایران رو از آمریکا نگیره، وگرنه مسئولان آمریکایی دیگه چه کشوری رو تحریم کنن؟ محمد از کاشان، البته امضا کردن ممل از کاشان. و شنوندی دیگری نوشتن سلام، چه پیام دادنی که نمیخونید، انتقاد پذیر باشید آقای هادی. و سپاسگزاریم از همه شما و خوشحال میشیم اگر پیشنهادات و انتقادات بیشترتون رو با ما مطرح کنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنوندگان خوب رادیو فردا، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز ایران رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدی.
خیلی ممنونم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
با روزنامه‌های کیهان، رسالت و جامعه جمع شروع کنیم که از برگزاری مانور نیروهای واکنش سریع بسیج برای مقابله با اعتراضات احتمالی خبر دادند.
دست کم دو روزنامه جامعه جمع و مغرب عکس‌هایی که خودشون رو در شماره شنبه به مانور نیروهای بسیج برای مقابله با نارامی‌های احتمالی و اختشاش در تهران اختصاص دادن و روزنامه‌های کیهان و رسالت، دو روزنامه وابسته به جناح حاکم، هم گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه کیهان نوشته که در آخرین مرحله از مانور الی بیت المقدس از سوی نیروهای واکنش سریع بسیج و سپاه روز گذشته با شبیه‌سازی خیابان‌های تهران به ویژه خیابان‌های مرکز شهر، نیروهای بسیج تمرینات مقابله با اختشاشات شهری رو انجام دادند و تونستن آرامسازی، پاکسازی و همچنین عملیات رهایی گروگان رو با موفقیت انجام بدن. این روزنامه به نقل از محسن کاظم‌عینی، فرمانده سپاه ویژه پایتخت، نوشته که در جهت مقابله با تهدیدات نرم، نیمه سخت و سخت این مانورها برنامه‌ریزی شده بود و دفاع از کوی و برزن برای دکترین دفاعی سپاه این مانورها برگزار شده و در آینده هم در استانهای دیگر کشور برگزار خواهد شد.
روزنامه اعتماد از قول علی شکوری راد از اعضای حزب مشارکت نوشته با براندازان همکاری نمی کنیم اما وظیفه‌ای برای مقابله هم نداریم.
روزنامه اعتماد امروز در ویژه‌نامه جستجو گفتگویی رو منتشر کرده با علی شکوری راد از اعضای ارشد حزب مشارکت و نماینده مجلس ششم. آقای شکوری راد که از چهره‌های اصلاح طلب هست، این بار برخلاف محمد رضا خاتمی که در گفتگو با شماره گذشته این ویژه‌نامه روزنامه اعتماد گفته بود که ما پرچم براندازی رو پایین کشیدیم، گفته که اگر کسی با اصل نظام مخالف باشه برانداز نیست و حتی اگر مخالف اسلام هم باشه برانداز به حساب نمیاد مگر اون که دست به اسلحه ببره. ایشون در این حال گفته ما به عنوان کسانی که در اطراف آقای خاتمی بودیم در زمان ریاست جمهوری ایشون و به عنوان اصلاح طلبان شناخته میشیم، نمیتونیم با کسانی که برنامه خودشون رو براندازی جمهوری اسلامی اعلام میکنن همکاری بکنیم، اما از اونجایی که صاحبان قدرت در حال حاضر خودشون رو معادل نظام معرفی میکنن و نقشی برای اصلاح طلبان قائل نیستند، اصلاح طلبان هم برای خودشون وظیفه‌ای برای مقابله با براندازان و معارضین تعریف نکردن.
و روزنامه مغرب خبر تهدید شدنش رو برجسته کرده.
روزنامه مغرب خبر داده که هواداران منصور عرضی و سعید حدادیان، دو مداح مشهور تهرانی، روز گذشته تماس تلفنی با این روزنامه به خبرنگاران و کارکنان این روزنامه گفتند که ساختمان این روزنامه رو بر سر خبرنگاران و کارکنان اون خراب خواهند کرد. علاوه بر این، به نوشته روزنامه مغرب، این افراد با به کار بردن الفاظ ناشایست و فحش‌های رکیک به کارکنان روزنامه مغرب، اونها رو مورد تهدید جانی قرار دادن و حتی گفتن که خونتون رو خواهیم ریخت. روزنامه مغرب نوشته که از اونجایی که سابقه داره در ایران که نیروهای تندرو و نزدیک به گروه‌های مثل انصار و حزب الله حمله بکنن به دفاتر روزنامه‌ها یا مجلات، از همین رو از مقام‌های امنیتی درخواست ایجاد امنیت لازم برای این روزنامه رو داشته اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته.
و به سراغ دو روزنامه اقتصادی بریم. نخست روزنامه جهان صنعت که از اعتراض داروخانه‌ها نسبت به اخذ مالیات‌های سنگین خبر داده.
روزنامه جهان صنعت از قول علی مدرسی رئیس هیئت مدیره داروسازان تهران نوشته که در حالی که داروخانه ها جزء مؤسسات پزشکی محسوب میشن، وزارت دارایی داروخانه ها رو جزء نظام صنفی به حساب میاره و مالیات های بسیار سنگینی از داروخانه ها طلب کرده که به همین دلیل اغلب داروخانه ها در تهران نسبت به این وضعیت اعتراض دارن، اما مقام های وزارت دارایی به اعتراض داروخانه داران پاسخی نمیدن.
و بالاخره روزنامه دنیای اقتصاد گزارش مرکز آمار ایران رو برجسته کرده که از کاهش شدید سفرهای خارجی ایرانیان خبر میده.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری گردشگران ملی در بهار و تابستان و همچنین نیمه دوم سال 90 اعلام کرده که در 6 ماه دوم سال 90 و همزمان با نوسانات ارزی، سهم سفرهای خارجی در سبد هزینه‌های سفر خانوارهای ایرانی نسبت به بهار همون سال به شدت کاهش پیدا کرده. این روزنامه نوشته در حالی که در فصل بهار و تابستان سال 90 26% از هزینه‌های سفر خانوار ایرانی به سفر خارج از کشور اختصاص پیدا کرده بود، این رقم در نیمه دوم سال 90 نصف شده و به 13% کاهش پیدا کرده.
شهرام سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارت.
الهه ممنونم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
باور کنین زخم هیچ جنگی به این زودی‌ها التیام پذیر نیست. کافیه یکم دور و برمون رو نگاه کنیم. صبح بخیر، روزگار به کام. مثل هر روز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر، این سفره رو با پارانویا برمیچینیم. وبلاگ رادیویی من تو ماج تاهباز از رادیو فردا، فرصتی که گپی بزنیم و از ترس و هراس‌های معلق روزانه بگیم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونیم. دوباره موضوع سوریه و ایران و منطقه این حرفا حواسم رو به خودش جلب کرده. تا هر بار که میام یه سری به خبرها بزنم، مثلا همین خشونت‌های پایان ناپذیر و این مردم درمونده‌ای که از یه خرابه به یه خرابه دیگه پناه میبرن تا بلکه جونشون رو نجات بدن، منظورم سوریه است، دامن این ذهن بیچاره ما رو میگیره. حالا اصلا واسه یه دقیقه از یه در دیگه ای. این روزا شاید خبر دارین که بین کشورهای شرق آسیا سر چند تا جزیره کوچیک اختلافات اونقدر بالا گرفته که کشتی‌های جنگیشون رو فرستادن توی دریای چین گشت زنی. از ژاپن و چین و کره جنوبی گرفته تا حتی تایوان و فیلیپین. و بیشتر اینا زخم جنگه، جنگایی که بزرگترینش 60-70 سال پیش تموم شد. ظاهراً تموم شد چون زخم‌هاش هنوز تازه است. زخمایی که گفتگو رو غیر ممکن میکنه، تا تقی به توقی میخوره همه دست به تفنگ میبرن. حالا حکایت سوریه است. بالاخره این جنگ هم تموم میشه مثل هر جنگ دیگه ای. ولی زخماش به این زودی خوب نمیشه. زخمایی که فقط کار خود طرفای سوریه هم نیست. زخمایی که حداقلش نفرته که دامن خیلی ها رو میگیره. حتی نفرت بین آدمایی که شاید هیچ دخلی و هیچ ربطی هم به این جنگا نداشتن. خودشون هیچ کاره بودن درسته، ولی دولتاشون نه. و نتیجه بازی دولتا مثل خیلی وقتای دیگه متنفر کردن مردم در مقابل هم دیگه است. مردمی که دوست شدنشون خیلی طول میکشه، ولی دشمن شدنشون یا دشمن کردنشون فقط به درازای شلیک یه دونه گلوله است. و این تنها ترانه‌ای که همیشه داشتم، ترانه رستگاری، Redemption Song، ترانه رستگاری از باب مارلی. All pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships, minutes after they took I,
from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
و وقت، وقت خداحافظی است. شنوندگان خوبمون، این قطعه ای که میشنوید در اصل و اساس نامش هست شادی و امید و کاریست از استاد کسایی. این قطعه رو براتون هر روز صبح پخش میکنیم، چرا که حامل پیامیست، پیامی از سوی همه ما برای بچه های رادیو فردا به همه شما عزیزان در آن سوی آنتنها. آرزو بر این که روزی سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه. آرزو بر این که ما هم در شروع چنین روزی، در کمک کردن برای شروع چنین روزی سهیم بوده باشیم. هزار امید هم داریم، امید این که فردا سر قرارمون حاضر باشید، فردا رأس ساعت 7 بامداد در صبحانه با خبر دیگری در کنار شما خواهیم بود. امیدواریم که برنامه امروز مقبولتون افتاده باشه و تا فردا خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد. Thank you.